خير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام. فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک جهان روزه و یک ماه محرم داری، یک جهان روزه و یک ماه محرم داری. آه آقای غریبم چقدر غم داری. این همه زائر دلسوخته خاکت را از ازل داشته ای تا به ابد هم داری. بهترین نوحه ما هست قریب مادر، صاحب نوحه بگو بهتر از این دم داری. صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. عرض سلام و احترام حضور همه شما عزیزان و بینندگان گرامی برنامه از آسمان از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. صمیمانه عرض تسلیت دارم ایام اربعین شهادت سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، ایام قربت آل الله و ایام عزای سید و سالار شهیدان آقا امام حسین علیه السلام رو، و با از آسمانی دیگر در خدمت شما هستیم و انشاءالله صفحه ای دیگر از صفحات قرآن کریم رو خدمتتون انشاءالله عرض خواهیم کرد و در خدمت مهمان ارزشمند برنامه‌مون جناب استاد حاج ابوالفضل بهرامپور هستیم. خدمتشون عرض سلام و خیر مقدم داریم. سلام علیکم.
و علیکم السلام. همچنین من سلام عرض میکنم به همه خوبانی که پای صحبت قرآن مینشینند. و علیکم السلام.
سلامت باشید. خب کسب اجازه میکنم از جناب استاد بهرامپور و همه شما بینندگان عزیز آیات با فضیلت صفحه 35 قرآن کریم از سوره بقره آیات 220 الی 224 رو خدمت رو قرائت بکنم و انشاءالله از مفاهیم آیات توسط استاد بهرمند خواهیم شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه
ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم در خدمت استاد عزیز هستیم و انشاءالله از مفاهیم آیات با فضیلت صفحه 35 بهرمند خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. پاره سوره ها آدم آیات در نگاه اول احساس میکنه که از نیمه بحث یک کار را شروع کرده.
بله.
اینجا شأن نزول ها به داد میرسه.
بله.
در مواردی شأن نزول داستان و ماجرای نزول آیه اون وقتی گفته میشه دیگه رفع نقص میشه.
بله. از علت نظر ذهنیت علت نزول آیات رو بیان کرده. بله.
اینطوری. اما یک ناشیگری هم شده، یک کتابی هست یادم نیست از مؤلفین قدیم، یک کتاب کلوفتیه همه آیات را شأن نزول دار معرفی کرده.
کل آیات قرآن رو
هیچ آیه نیست که شأن نزول نداشته باشه.
در صورت که اینطور نیست. بله.
حالا من چه ایرادی دارم؟
بله.
میگم بس بنابراین قرآن طرح نیاورده. آها. آمده به سوالات پاسخ بده،
داستان گفته
اصلا پاسخ بده به سوالات. معنی نداره. علامه طباطبایی هم خیلی در برابر شأن نزول ها دقت زیادی
بله.
به کار برده که همه رو قبول نکنه. بنابراین اگر ما بگیم هر آیه شأن نزول داره، قرآن حرف جدید نیاورده برای جامعه. آمده یه سوالاتی اگر هست جواب بده،
پاسخ داده.
خیلی عیب این ناشیگری کرده اون آقا. من اون کتاب رو هم دارم. حالا در بعضی موارد یسالونک میگوید، اون دیگه برملاست، تابلوه که این شأن نزول داره.
بله.
ای چی بوده که این سوال را از شما بکنند؟ مثل همین آیه و یسالونک عن الیتاما. ماجرا این است درباره یتیمان سوال میکنند. دستور بود که شما یتیمان را نگهداری کنید، مخصوصا یتیمان فک فامیل را. بعدم اموالی از اونها هست اونها را به جریان بیندازید، اونا را حفظ اموال بکنید. قهرن اینا قاطی سفره اینها می شدن. این کسی که پرستاری می کنه یه وجه مجاز بوده از اون مایملک او، از ایجاد درآمد او به دست بیارد که این بخواد اداره نفقه اون باشه دیگه. بعد دیدن که یه عده‌ای گفتن که قرآن این همه توصیه میکند لا تقربوا اموال الیتامى، اصلا دور برش نگردید، خیلی سختگیریه. عده‌ای دیدن که به صلاحشون نیست اصلا یتیم داری کنن. آیه آمد گفت نه نه، خداوند میداند چه کسی قصد بد دارد چه کسی قصد خوب دارد. شما میخواید اداره کنید وضع مالی اینها را، آینده اینها را درست کنید، نیت بد ندارید، بنابراین یه فلتاتی هم در اینجا باشه معنی ندارد، چون قصد سو توطئه که مال اونها را بالا بکشید نیست. چون در بعضی موارد می آمدن با دختران یتیمی که اموالی از پدر اونها مانده، ازدواج سوری، قصد را ببینید ازدواج کنه که مالش را تصرف کنه.
درست.
این از اول معلومه که قصد بد دارد، لذا آیه میگه در اموال یتیم قاطی هم باشید، در سر یه سفره باشید، اونها یتیمن، اینا بیکسن، شما کسان اونها بشوید، نگران نباشید. دقتتون رو بکنید، آیه اینه. و یسالونک عن الیتاما، درباره یتیمان پیامبر از تو سوال میکنن، فقه قضیه چیست؟ قل اصلاح لهم خیر. خیلی کار خوبیه امور اونها را اصلاح کنید از فسادی که مالشان را به ضرر میاندازه، اونها را به تنهایی میکشه و در تربیت اونها مشکل ایجاد میکنه، این بدان اصلاح کنید. و این تو خال تو هم، اگرم با اونها مخلوط شدید سر یک سفره یک زندگی، فا اخوانکم، اونا برادران و خواهران شما، نگران نباشید. والله یعلم المفسد من المصلح، خدا میداند کی مفسد است کی مصلح. شما روی پرهیزکاری عقب نشینی میکنید، میخواد یتیم داری نکنید، من شما رو مصلح میدانم، نگران نباشید. درست نیست یتیمان را رها کنید. ولو شاء الله لاعنتکم، اگر خدا حکم میداد سختگیری میکرد شما دیگه بیچاره میشدید، ولی ما این کار نکردیم، حکم آسان دادیم. حالا در میان این مخلوط زندگی کرده یه فلتاتی هم رخ میده، چون شما قصد بد نداشته اید، نگران نباشید. ان الله عزیز حکیم، خداوند شکست ناپذیر است و حکیم است، میداند چه کاری را، چه حکمی را کجا بدهد، چه نفعی را کجا بیاورد. این آیه اول. بعد در آیه بعدی، ولا تنکه المشرکات حتی یومن، با زنان مردان مشرک ازدواج نکنید، چون دوگانگی میاد، هم عقیده نباشید. اون کسی که مشرکه ممکنه در آینده در شما نفوذ کنه، کلامش، توطئه او، کسان او، شما اون عقاید خود را از دست بدهید. وانگهی زن مؤمن نباید با یک مرد مشرک ازدواج کنند، چون مشرک حق سرپرستی بر مسلمان را ندارد. یه ماجرای در اینجا، مرصد یکی از صحابه پیامبر خوش هیکل خوش تیپ بود، پیامبر به او دستور داد برو عده از افرادی را که اونجا میخوان مهاجرت کنند با یه لطائف الهیلی بردار بیار. من خیلی عذر میخواهم، ولی رودرواسی نباید در بیان آیات راجع به هیزینا اینجا صحبت کرده، خدا ممکنه یخگیری کند، من باید واضح صحبت کنم. مرصد در جاهلیت با یه زنی ارتباط داشته در اونجا، اونجا دیگه بعضیا رسمی بودن از این نظر و مورد قبول اینم بود از ذره قیافم و از این چیزا. اون یار مرسد آمد جلو، خب به خودش دعوت کرد، گفت نه من چون اسلام آورده ام اینها رو خلاف میدانیم، قرارداد شرعی میخواد و غیره و غیره. بعد گفت من پس میخوام با تو ازدواج کنم. برگشتنی به رسول گرامی عرض کرد یا رسول الله، یک کسی که من اون دوست داشتم میخواد ازدواج، آیه مجازم؟ آیه آمد گفت اون مشرکه،
مشرکه
مگر شرکش رو ترک کنه مسلمان بشه؟ بله، شما نمیتوانید یه مشرک را همسر خود کنید. این آیم ماجرایش اینه. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، با زنان مشرک ازدواج نکنید تا اینکه ایمان بیارن، اون موقع دیگه مؤمن میشن برادر خواهر. ولأمتون مؤمنتون، حتما یک کنیز مؤمن خیر من مشرکتن، خیلی بهتر است از یک زن مشرکی که ولو اعجبت کم، ولو جمال او شما را جلب کند. اونا آینده بدی دارند، شما باید عقایدشون برگردد با شما هم ایمان بشه، مانعی ندارد، فساد پیش نمیاد. ولا تنکحوا المشرکین، با مردان مشرک ازدواج نکنید، زن به اونها ندهید، حتی یؤمنون، تا ایمان بیارن. ولی عبد المؤمن، یک برده مؤمن خیلی بهتر از خیر من مشرکین، از یه آدمی که مشرک باشه ولو ثروتمند ولو عنواندار ولو عجبت کن. اولائک یدعون الی النار، زیرا که اونا بالاخره وقتی مشرکه عقاید خود رو هی دقیقه به دقیقه مطرح میکنه، ایمان خود را، احکام خود را، قهرن شما را به جهنم میخوانند، انکار میکنند. والله یدعو الی الجنه، ولی خدا شما را به جنت دعوت میکند، والمغفره و مغفرت به اذنه، و یبین آیات للناس، خداوند با روشنی آیاتش را برای مردم بیان میکند، لعلهم یتذکرون، باشد که به خود بیاین. بعد ما میبینیم که حضرت رسول روحی له الفدا گاهی در مواقعی به بلال میگفت که یا بلال ارهنا، ما را راحت کن، ما را از تاریکی در بیاور، بر قلب من سایه افتاده. یا رسول الله، شما هم ممکنه که یک اتفاقات معنوی براتون بیفته، تاریکی و ظلمت؟ گفت بله، وقتی من میرم به یه مشرک یا به یه کافر میگم خدا را بپرستید و غیره، انکار میکنن و اون انکار شما نمیبینید، چشم برزخی ندارید ببینید در باطن عالم چه طوفان سیاهی اتفاق میفتد که اون وقتی فرو می نشیند گرد و غبارش اطراف را آلوده می کند. دیدید که آتش فشانی ها که می شه، تمام اون منطقه گرد و خاک سیاه بودار می شود. این دود غلیظ کسانی که من اونها را به راه هدایت می کنم انکار می کنند، اتفاقاتی در باطن عالم از انکار آنها پدید می آید. از این آیه که این همه ولذا از آن بگو، ما باز همون که مانند آن است که چشمه مقابل خانه شماست، هر روز در آن غسل میکنید، خودشو میکنید، نماز یعنی این. از این آیه مفسران استفاده کرده اند وقتی خدا حساسیت نشان میدهد که با مشرک ازدواج نکنید، چه زن باشد چه مرد باشد، یک خانواده یکی مشرک باشه مشکل سازه. این چه رفیقی شما گرفتی، خودت مسلمان اون نامسلمان، خانم این چه شوهری گرفتی تو مسلمان اون نامسلمان. این کلیت آیه است، اما سایه این آیه بنابر این در محفلهایی نرید خدا فراموشی براتون بیاره، سیدی و فضای مجازی انحرافی نروید که شما را از خدا غافل گرداند. کتابی را، جوی را زیر بارش نروید که شما را در عقایدتان شل کند، سوس کند. رفیق خوب گرفتن، بد گرفتن. پدر مادرهای ما امروزه این مشکل را دارن، مواظب باشن، نمیتوانن گاهی مواظب باشن که ببینن بچه هاشون با کیا رفت آمد دارن، با چه جوی ارتباط دارن. از طرف یه بدتر همین موبایل های ما که فعلا اون فرستندش در دست کفاره. چرا ما در ایران خودمون برای خودمون یک سایتی برنامه‌ای نداشته باشیم که به بیگانه مجبور نباشیم موبایل هامون از اون استفاده کنه، بعدم برنامه هایی رو القا بکنن، شبهات رو القا بکنن، عقاید مردم رو. این وظیفه دولت اسلامی است که در این زمینه حتما باید یه فکری بکنن. بازم یه مسئله دیگر، یسالونه که عن المحیض، زنی که در حال عادته، گفت اون یک نوع بیماری موقته، رنجیست که برای او حاصل شده. گفت با آنها نزدیک نشید که امروزه بهداشت و پزشکی امروز هم اینها را خطرناک میدانند. سفلیس میارد، عقیم بودن در زایمان ایجاد میکنه، نمیدونم چی هست قضیه. این همه قرآن حساسه که این اون موقع گفته. گفت دوره بر اینها نگردید تا پاک شوند. آیه و یسالونه که عن المحیض، درباره محیض از شما سوال میکنند. عن به معنای من، عن یعنی درباره، از هر دو معنا رو میده. عن غیر از من هست، من یعنی از، عن اینم یعنی از، اما فرقش اینه به معنای درباره، حول هوش معنا میده. درباره محیض، حیض از تو سوال میکنند. قل هو ازن، بگو یک نوع بیماری، آزار بدنی است، سالم نیست این آدم، سلامت ندارد، سلامتش فعلا در خطره. فاعتزل النساء، دوری بجوید از زنان، از نظر هم بستر شدن ممنوع میکنه، نه در زندگی عادی. فاعتزل النساء فی المحیض، در حال حیض. ولا تقربوهن، چقدر تاکید داره، همون کلمه اول کافی بود دیگه، ولی خیلی تکرار میکنه. و به اونها نزدیک نشوید، حتی یطهرن، تا اینکه پاک بشون. تمام. فاذا تطهرن، آن موقع که کاملا طبیعی پاک شدن و بعد هم خودشان را شستشو دادن، پاک پاک شدن. این پاک پاک را تکرار از کجا در میارن؟ تطهر. تطهر به معنای سعی بلیغ در مورد خود رو پاک کردنه کاملا. فآتوهن، پس بیا سراغ اونها، اما یه قید این کنار گذاشته. فآتوهن من حیث امرکم الله، آنطور که خداوند در طبیعت قانون کرده. چون زنان یک نوع حرص و محل بزرفشانی تا ولد اولاد بیاید.
بله.
اصل کیف و زندگی مال ولد اولاده. کسانی که ازدواج میکنن اول حالشون نیست، اما بعد از مدتی که سر کله این پیدا میشه ما داریم صاحب ولد نمیشیم، بیچارگیه، افسردگیه.
بله.
گاهی کار به طلاق و اینا میکشه، زندگی تخت میشه. اما وقتی سالم باشن، خداوند ولد صالحی بده، اون را هم صالح مؤمن تربیت کنی، هم در دنیا کیف میکنی، هم در نظام بعد به حس میرسد. حالا من اول آیه را معنا کنم. فآتوهن، بیای سراغ آنها، من حیث و امرکم الله، آنطور که خدا امر کرده، از جایی که خدا امر کرده. ان الله یحب التوابین، خداوند توبه کاران را خیلی دوست دارد. تواب صیغه مبالغه است.
بله.
کثیر الرجوع. کثیر الرجوع میدونی چیه؟ اون دختر خانمون خانم را که دید از اون پیاده رو داشت میامد. دقیقه به دقیقه که باد و غیره روسری رو عقب میبرد، لباس را باز میکرد، هی اونا را میبندد، روسری میاره، دوباره 30 بار این کار کرد. این دائما رجوع به خدا داره. از عرفانی اون میگن دائم توبه. در حال توبه، در حال توجه به خدا دارد زندگی میکنه. توبه این است که یک بار توبه کنی تمام، گناه دقیقه به دقیقه به تو رجوع میکنه.
بله.
بنابراین دقیقه به دقیقه هم توبه لازم است.
باز میخوام استاد، ان الله یحب التوابین در این آیه ارتباطش به این آیه چیه؟ که در مورد
به این است که شما وقتی به حرف ما گوش دادید، حال زنان را در محیض ملاحظه کردید.
بله.
معلومه که هر دفعه نفستون میخواد که به اون مراجعه کنید، ارباب گفته نه.
آه.
بازم ارباب گفته نه. دائما شما دارید هی به خدا رجوع میکنید.
بله.
تکرار رجوع به خدایه. من تواب رو هم یک مثال بیارم. خدا تواب، ما هم توابیم. من آمار گرفتم تقریبا 10%، 5% به ما آدمیان تواب نسبت داده. ان الله یحب التوابین. 95% خدا توابه. یعنی چی؟ خیلی ذوق میخواد. یعنی رجوع پی در پی خدا به ما بندگان بیش از رجوع ما به خدایه. این بچه که تازه راه رفتن یاد گرفته، من یه دفعه اتفاقا دیدم اینو، مادره اینو رها کرده در پیاده رو، به این یاد میدهد پرواز را، راه رفتن را. بعد یه دوچرخه اونجا پارک کرده، میلش در بیرونه، نکند به اون بخورد. میاد جلو، یه چند تا دستشو میدنه به این طرفش، این فرمانشو میگیرونده. اونجا هم چاله کندن که میخوان درخت بکارن، نکنه بیفته دوبار. در این صد متر که میرن، 30-40 بار مادر هی به اون رجوع کرد که او را از خطا حفظ کنه. قربان خدا برم. خدا دائما ما را تا الله ولی الذین آمنوا یخرجهم، خداوند دائما ما را ولایت میکند، تربیت میکند، رسیدگی میکند. کثیر الرجوع به مایه، دقیقه به دقیقه مواظب میشه که تا ما را به ظلمت نیفتیم. یخرجون من از ظلمات، ظلمت های تکراری که پیش میاد، هی خداوند میخواهد ما را در نور حفظ بکند. تواب، ان الله خداوند تواب رحیم.
اینقدر که خداوند هوای ما رو داره، ما خودمون هوای خودمون رو نداریم.
نداریم.
بله.
خدا خیلی هوای ما رو، این اون مثال که مراجعه به بچه میکنه. خدا دائما خواب میفرسته، این عالم را خوش بیان میکنه، اون روزخان را، اون غیره را، هی دائما به ما تذکر داده میشه، برای اینکه هی دائما شیطان به ما تذکرات میدهد. هوای نفس هوای بد را برای ما ایجاد میکنه. توبه که دائما ما باید توبه کار باشیم، چون دائما گناه به ما رجوع میکند.
دل.
قرآن زیباست، شما را به خدایانه. من به مردم میگم قربانتون برم، شما را به خدا به قرآن کریم به دیده تواشیح و جزخانی و اینا نگاه نکنید. اینطور که ما داریم بیان میکنیم اینطور نگاه. با ما داره حرف میزن، آخه قرآن داره با من حرف میزنه، میگه های با تو، اما در محیض اینطوری باش. شما هم که میگید چشم من این کار میکنم، در اون دو روز سه روز یه هفته ای که مسئله محیضه، دائما به شما مقام میدن، به اون خانم هم مقام میدن، برای اینکه اون هم این حکم را دارد.
بله.
که میل به این چیز نمیده، مواظب خودشه.
نه اینکه در حال اذیت از زن اینجا،
اینه که یعنی فرقزن. سوال شما باعث شد این همه برکات.
بله.
از اینجا بیاد بیرون. ان الله یحب التوابین. به قول شما اینجا توابی نبوده کسی رو. بله. این که یک هفته صبر میکنه، به این حکم عمل میکنه، دقیقه به دقیقه داره توبه میکنه. شما که نمیخواد گناه بکنید، یعنی توبه میکنید. و یحب المتطهرین، و خداوند دوست دارد اونایی را که با تمام تلاش میخوان خودشون رو طاهر کنن. بعد مفسران در اینجا گفتن این دو بُعد را میگیره، هم طهارت از قذارت‌های مادی، تمام سوراخ سمه وجود خودت را، بینی، دماغ، گوش و غیره همیشه پاک نگه دار، چیزهای اضافی را از خود دور کن. این زحمت دارد، بنابراین این نوع طهارت گرایی با زحمته، لذا متطهر اون باب برده است. گفتن همچنین شامل حال اونو اتما حق داری بپرسی نپرسی خودم بیام، و نیز از معنوی دائما خودتون رو پاک کنید، نگذارید لانه کند در گوشه یه فضولتون نفستون گناه و تخلف ها. چرا این دوتا؟ برای اینکه این آدمی که از حیزدار پرهیز میکنه، عقب نشین میکنه و اونم مواظبه در نهایت خودشو پاک کند، تو هم که در این مدت هی به اون نزدیک نمیشوی، نفست را از معصیت خدا داری پاک میکنی. پس دو تا طهارت در اینجا اتفاق میفته، هم به قذارت ها نزدیک نمیشی، خودتو آلوده کنی از بهداشتی، بیماری و غیره، همه هم به حرف خدا داری گوش میدهی، دو طهارت اتفاق میفته. همین سوال شما باز شد بگم که اونجا گفتید توابین چه مناسبتی، متطهرین هم به این مناسبت.
بله بله احسن.
خب وقت داریم ادامه بدیم؟
بله
بله
تا خشتانیم انشالله فرصت.
بعد در این آیه اون حرفی که قبلا گفتم، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، خب و قدمو لانفسکم. چه چیز قدمو؟ ترجمه آیه میگه زنانتان را به دیده لذت محض نگاه نکنید. ما این را دادیم هم آرامش باشه، لذت هم که در کنارش هست ما باج دادیم تا شما تولید ولد کنید.
بله.
اصل هدف از زناشویی این است که شما اون آرامش را پیدا کنید، وانگهی صاحب ولد بشید. پس به عنوان حرص نگاه کنید، بدانید که با او چگونه هم بستر بشوید. من ادب اجازه نداد بیش از این توضیح بدم. بنابراین نساء شما حرص و محل کشتن، بیایید سراغ حرصتون هر زمان خواستید. زمان قید نکردیم که مثلا روز باشه، شب باشه، این ساعت بله، آن ساعت نه، اون زمانش آزادید، ولی نقطه کار فرق میکنه. و قدمو لانفسکم، پیش فرستید برای خودتان. اینجا به قول شما چه چیز را پیش بفرستید؟
بله.
ها، نتیجه زواج را. وقتی شما با زنانتون طبیعی به فرموده همبستر می شوید، خدا در میان بنده ای را می خواد به شما بدهد. البته من اینطوری نباید، بنده ای را می خواد درست کند به وسیله شما. بنابراین اون ولد که به دنیا آمد، اگر درست نمازی، مؤمن، خدمتگزار جامعه، یه عنصر مفید اینه تربیت کنید، این برای آخرت شما، علاوه بر اینکه در دنیا شما را از تنهایی در میارن، یار و یاور شما میشن، در پیری خدمتگزار شما، این بماند، تازه برای آخرتون توشه میاندازید.
بله.
بنابراین اون معلمان و استادانی که زیر مجموعه خود را فیزیک میگه، شیمی میگه، ما در شهر ما زنجان افشارچی نامی متخصص فیزیک بود، درس میداد، خدا رحمتش کند، ایشون فیزیک را واقعا قابل قبول میفهمان، منتها میگفت من از شما میخوام یک روب هم به عقیده گفتن من گوش بدید. معلم فیزیک میامد، عقاید میگفت، دین میگفت، یک روب 14 دقیقه 12 دقیقه. بنابراین تمام این افراد صالحی که ما الان داریم، خیلی هاشون شاگردان اویان، اونا رو بهره میبره. امام صادق میدان چی فرمود؟ گفت انسان وقتی از دنیا میرود تمام پرونده هاش بسته میشه، دیگه نماز نمیخواند، دیگه روزه نمیگیرد، دیگه هیچ. فقط سه پرونده دریچش بازه: یک، ولد صالح یا استاد و معلم است، شاگرد صالح از خود گذاشته، مادامی که اینا صلاحیت دارن به شما میرسد. اما چون نیت شما این بود تا معاد باشه، تا معاد می نویسن ولی اینا در وسط راه منحرف بشن. خدا خیلی آغاز. دوم اینا رو میگن صدقه جاریه. دوم بنای خیریه، نمیدانم بیمارستان، مدرسه، جایی که مردم از اون استفاده کنن. سوم آثار قلمی. شما آثار، بعضی ها به من گفتن آثار قلمی ما نداریم، سوادون رقمی، پس از این نعمت محرومیم. گفتم تو کتاب های معتبر قابل قبول را بخر به مردم بده، این کار رو بکن. شما می توانید آثار قلمی را انجام بدید،
در صاحب قلم بدید.
حتی شما که در منظرتون مجلس میگذارید، اسمش روزخانی ولی واعظ میاد شما را روایت میگد، قرآن میگد، برنامه برای شما اجرا میکند، همه اینا جاشو میگیرد. خب حالا آیه و قدموا لانفسکم، اینم که فهمیدیم
بانه.
پیش فرستید برای خود هاتون. فاتقوا الله، تقوا را پیشه کنید، مواظب باشید. محبت ولد اینطوری نباشید که شما اونو رها کنید، مواظب نباشید با کیا میرن، با کیا میان، عقایدشون چیه.
بله.
تقوا رعایت کنید. و علمو، این را هم بدانید، انکم ملاقوه، شما دیر یا زود حضرت رب العالمین جمیل جمال ساز را ملاقات خواهید کرد. چه مجری اعلایی. نگید حالا این عمرش گذشته، حالا آرزو داره، این نیست. من در جوانیم همین آیات، چون قرآن خواندن خیلی با آدم کمک میکنه، روح و روان میده. این بدانید خدا را ملاقات خواهید کرد. یک کاری بکنید رو سفید آبرومند خدا را ملاقات کنید. حرف خدا نیاد روتون مذمتتون کنه. هیچ کاری نکنید که خدا بتونه مذمت کنه. سالم در این دنیا زندگی کنید. و بشر المؤمنین، به مؤمنان که این حرفای ما را گوش میکنن، به کار میبندن، مژده بده. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ان تبروا و تتقوا. یکی از عبدالله ابن رواحه و غیره، این بچه هاش خلاف کردن، دامادش تخلف کرد، گفت من دیگه بعد از این قسم میخورم دیگه به اینها رسیدگی نکنم، میدان ندم، اصلاح ذات البین نکنم. یه کسی هم در یه جای دیگر گفت حالا که اینا ناشناسی کردن دیگه من باشم که این قبیله با اون قبیله هی مذمت میبینم، هی آزار میبینم، دیگه من خدمت نخواهم کرد. آیا مذمت کرد؟ این سرمایه آخرت رو خراب نکنید. اون وقتم میگه چون من قسم خوردم اینه که این کار خیر را نمی کنم. بهانه قرار ندید. نام خدا را در قسم هاتون میبرید، به الله سوگند، بعد بهانه بشه از کار خیر عقب بمانید. یه استغفار میکنید تمام میشه. نکنید این کار را. خدا را بهانه ترک اعمال صالح نکنید به واسه قسم ها. ببین این شأن نزول گفته میشه آیه، الان ببین چقدر روش. ولا تجعلوا الله، کلمه الله را قرار ندهید، عرضتن، بهانه، لأیمانکم، برای قسم هاتون، به سوگند هاتون. سوگند هاتون را با امام صادق فرمود پیشنهاد میکنم شما اصلا قسم نخورید به خدا، حتی قسم درست، مگر در دادگاه اینا یه بحث دیگه. انتبر رو قسم بخورید که بر نکنید، نیکی نکنید. و تتقو، این که قسم میخواید تقوا نکنید. شما اینا را که میگید خلاف تقوا، تقوا هست که اختلاف دو نفر را شما حل میکنید به عنوان حکم.
بله.
این شما ترک میکنید، یعنی تقوا را ترک میکنید. مبادا بهانه قرار بدید که نیکی کنید و تقوا پیشه کنید زیر پا بید و تصلح بین الناس و اصلاح ذات البین کنید، اختلافات را برطرف کنید، نکنید این کارو. والله سمیعون علیمون، خداوند شنوای آگاه است. تمام شد؟ چقدر وقت داریم؟
10 دقیقه حدودا فرصت داریم.
داریم بله. من جوشن کبیر را، دعای جوشن کبیر را عرفانی معنا کردم. در تاریخ ایران من دم اولین باره که این اتفاق می افته.
بله. ترجمه جوشن کبیر
من جوشن کبیر. من از اون دو فقره بگم، میخواد عرفان ناب اهل بیت گیرتون بیاد.
احسن.
این جوشن کبیر ما را بخوانه، 300 صفحه، بلکه 320 صفحه، اینو بخوانید. من در اونجا این بیان را کردم، صحبت از تجلی اسماه، تجلی اسما. من این تیکه را بگم بعد بریم یک تجلی اسما دیگر چه صیغه‌ایه. این همه دندان پزشکی، داروسازی، اختراع دارو، عمل جراحی، علم یا نه؟
بله.
اینا تجلیه و فعال شدن اسم یا شافی. خدا شافی است یا نه؟
بله.
اون فعال شده، این همه پزشکی اینا پیدا شده. تجلی اسم تمام مطب‌ها، پزشک‌ها، درمانگاه‌ها، جراحی.
اینا فقط شاخه های یا شافی هست؟
یا شافیه
فقط.
درست؟ برای اینکه این جا بیفته من بگم، شما میگه آه خوب صحبت کردی، خیلی برای یه اروپایی جا نمیفته. بگید من به اروپایی هم بگم
بقید.
که اونایی که اصلا با این وادی ها نیستن، حیفشونه این کتاب ها ترجمه بشه، بره ببینن چه خبره. حالا ببینید، شما بریم ایتالیا، این همه ساختمان، برو تهران، این همه ساختمان های مجلل معمولی بلند و بالا میریم توش، میبینیم واقعا عجیبه. این همه ساختمان ها رو در نظر بگیر، این تجلی کدام اسم انسان است؟ کدام اسم و کدام توانمندی آدمیان این پدید آورده؟ تجلی اسم مهندس و معمار.
معمار بله.
این مهندسی و معماری ما آدمیان فعال شده، ساختمان پیدا شده.
بله.
شما اینو تعطیل کن 10 سال دیگه ساختمان نداره، اینا هم بیفتن دیگه، هیچ چی دیگه. شما در کجا کفر نشینی باید بکنید دیگه؟ بله. ساختمان خبر، کفر نشینی با تجلی اسم معماریه. خب حالا در اونجا یک جمله بگم برای شما،
میخواید تجلی یکی از اسماء خداوند بگید؟
گفتم
بله.
اینا رو همه هر چی در این عالم میبینید، علم و عالمی و دانشمندی و علامه، همه اسم یا علیمه.
بله، یا علیم.
خب بعدم یه چیزی بگم، 1000 تا اسم داریم در جوشن کبیر. بله. یا نه؟
بله، 1000 اسم خداوند.
گفتم خداوند 10-12 تا اسمش رو تجلی داده، این دنیا پیدا شده با این همه زیبایی ها. یا جمیل، این بچه ها رو خدا زیبا آفرید.
بله.
بچه ببر اونم شیرینه، هست یا نه؟
بله.
همه اینا خداوند جمالش را ریخته این عالم. یا من ازهر الجمیل، جمال را خداوند در اینجا پیاده کرده. من میخوام یک کلمه بگم، یا سامع الاصوات، در یکی از اون دهده هست.
بله.
ای شنوندی اصوات، یا سامع الاصوات. من اینو برای چجوری باز کنم؟ من یه روشی، اصلا تخصصم در آسانسازی پیچیده های معارفه، بگم چجوری میگم همه میفهمن، بگم
بفرمایید
یا بمانه برای بعد؟
نه استفاده میکنید،
حالا که اصرار میکنید بگم. بله، من تو مدرسه 40 تا دانش آموز، 10 نفرشون بلند شدن سوال داشتن، آی آقا گفتم بگیر بشین. من سامع الاصوات نیستم، من سامع الصوتم. من یک صدا رو میشنوم، میبلعم، بعد جواب میدم نوبت دوم، قربانش برم. اونی که سامع الاصوات
فقط خداونده. بله.
همه چیز را، همه صداها را در یک آن میشنود، جوابش هم دارد. اون بنابراین صفت اختصاصیه. این یک وقتی بگه آقا این صفت اختصاصی نیست، جوابش اینه، اختصاصیه. هیچ کس سامع الاصوات نیست، همه سامع الصوت هم.
بله
درست. چقدر وقت داریم؟
داریم 7-8 دقیقه وقت داریم.
بله بگم یه جمله دیگرم. یا مصور رو، مصور اولا ترجمه کنید تا من بگم.
مصور از تصویر و از تصویر میاد دیگه.
بله دیگه. یعنی ای صورتگر. شما ممکن بگید که این در رحم مادر یه نطفه رفته، بعد از مدتی خدا اونو شکل میده، تصویرگری، صورتگری میکنه. یصورکم فی الارحام کیف یشاء. خوشتیب، بدتیب، زن، مرد، سیاه، سفید، خودم میدانم چجوری تصویرگری کنم. فوق اینه. این یه آیه، یکی از مصادیق یا مصوره. یا مصور یه مصداقش اینه، هزاران مصداق دیگه دارد. اینه، من کاش بتوانم بگم اون تجلی اسما رو میگم. خداوند با کلمه مصوریت در میان ما آدمیان جلوه کرده، تجلی کرده. الان شما اینجا که تعطیل شد میروید کجا؟ خونتون. خونه شما، خونه ما کجا؟ بلوار امین، کوچه 12، پلاک 856. اصلا چنین پلاکی نداره.
بله.
856 راحت میرم، دقل باب میرم، همینطور میرم تو. جیج بازی در نمیرم.
بله.
کی منو مصور کرده؟ این مصوریت اینجا جلوه میکنه. خدا من آدمی را مصور کرده که اون جاده را، خیابان را، پلاک را، خانه را، طبقه را تصویرگری میکنم، گمراه نمیشم، میرم. آلزایمر یعنی یه مقدار بگی نگی.
بله.
مصوریت تو مشکل پیدا کرده،
ضعیف شده.
خدا همه مردم را از این بلا حفظشون کنه، دعا کنید.
بله.
حالا بنابراین مصوریت. الان این آقای مهندس که نقشه میکشه برای خانه ما، مصوریتش هندسیه، مصوره. من که الان حافظه دارم مطلب میگم، مصوریته. اگر مصوریت من نبود، کلمات را جلوه نمیدادم، نمیتونستم بخوانم بگم. خدا در این عالم مصوره. یکی از اونها در شکم مادر ما را تصویر میکنه، بقیه الان ما مصوریم. خدا ما را مصور قرار داده، ما صورتگریم، تصویرگریم، ولذا میتونیم زندگی کنیم. و خیلی جمله. یه تیکم بگم، خوبان من درست دقت کنن. من میگم این آدم که میاد فلانه، میدونی این هم خلبانه، هم جراحه، هم دندان پزشکه، هم فیزیکدانه.
بله.
چهار تا اسم گفتم.
بله.
یعنی چهار تا کار بلده.
خب
وقتی میگیم خدای تعالی در جوهرشان کبیر هزار تا اسم داره، یعنی هزار تا کار بلدی.
درست.
10-12 پیاده کرده، این عالم پیدا شده، من و تو پیدا شده.
من همین چهار خصوصیتی هم که شما فرمودید فکر میکنم نادر باشه یا اصلا نباشه که
نادر باشه
یه شخصیتی
چهار تا
با چهار
بعضی ها دارن
تخصص.
حالا من یه چیزی بگم، بعدها کشف کردم، چون من اینو ترجمه کردم، بعد دیدم که این 1001 اسمه. این دقت کنید، غالبا هم توجه نکردن. خب. از بعضی هم پرسیدم، خیلی من راضی نکرد جوابشون، خودم جوابشو پیدا کردم. میدونید چرا 1001 اسم آورده؟ میگه مبادا خدا رو محدود کنی بگی 1000 تا توانمندی بلده ها،
تمام شد
1001 و
بی نهایت ادامه داره. بله.
10 کیلومتر صفر در اونجا ردیف کن. گفت هر کس ولوم خداشناسی معرفت خداییشو ببره بالا، نمازش گران میخریم.
بله.
عباداتشو، صدقاتشو گران خریداری میکنیم. بابا همین جوشن کبیر رو بخوانید. من به بعضی از دوستان عالم گفتم آه شما در جلسات هیئت‌هاتون اینو باز کنید بگید. یه وقتی تلویزیون از من خواسته که من جوشن کبیر را بیان کنم، برنامه بشه که مردم ببینن چه معارفی در این نهفته. یکی دو تاشو گفتم همه اهل ذوق میبینن که این واقعا باید بخونن. چقدر معارف. من الان اگر شما و اینا دعا کنن، من ابو حمزه سومالی را میخوام ترجمه کنم، انسانی بیان کنم، اون نهفته های ناگفته پنهان مانده را بیارم بالا
انشاءالله. طیب الله انشاءالله. خیلی بهره بردیم، مخصوصاً از این قسمتی که فرمودید جوشن کبیر 1001 اسم. من فکر میکنم تازه این 1001 اسمی که فرمودید 1001 اسمی است که شاید در ما بندگان زمینی فقط میگنجه، یعنی ما میتونیم تا حدودی درکش بکنیم، حالا اون بی نهایت دیگه متعلق به خودشه و انشالله ما
ولی جا گفته این میتونیم، این مقدار میتونیم بفهمید.
بله
بقیهشو بگیر در برزخ علمتون میره
در فهم ما میگنجه، اینا رو فرموده. بله. وگرنه ادامهش بله بی نهایتش ماله
1001 و الاد بی نهایت.
بله خب خیلی بهرمند شدیم از بیان معارف قرآن کریم و همینطور جوشن کبیر از آیات صفحه 35 قرآن کریم توسط جناب استاد بهرامپور عزیز. از نگاه‌های خوب همه شما بینندگان عزیز برنامه از آسمان از شبکه جهانی حضرت ولی عصر صمیمانه سپاسگزارم. یک بار دیگر عرض تسلیت دارم. ایام اربعین شهادت سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و در روزهای پایانی ماه صفر هستیم و رحلت جانسوز نبی مکرم اسلام و شهادت حضرت سامن الحجج آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام که پیشا پیش حضورتون تسلیت عرض میکنم و تا از آسمانی دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.